أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين بمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مطالب کتاب کنون به عرض رسید در طی چند فصل بود. فصل اول این بود که گرچه عقل برای تأمین سعادت انسان ضروری و لازم است ولی به تنهایی کافی نیست. آیه سوره مبارکه نساء که فرمود لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و آیه سوره طه که لولا ارسلت الینا رسولا، این دوتا آیه شاهد کاملی بود بر اینکه عقل به تنهایی تأمین کننده سعادت نیست، گرچه حجت خداست بر انسان ولی بدون وحی ممکن نیست راه گشا باشد. این اساره فصل اول. خلاصه فصل دوم این بود که اهداف نبوت عامه گاهی به صورت قیام به عدل و قسط یاد می شود و گاهی به صورت اتفاق و رفع اختلاف ذکر می شود و جامع اینها همون نورانی شدن است. در سوره مبارکه حدید فرمود لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، این قیام به قسط را هدف نبوت عامه قرار دادن، یعنی انبیا آمدن تا مردم به قسط و عدل قیام کنند. در آیه محل بحث همین سوره مبارکه بقره فرمود انبیا آمدند تا به اختلافها خاتمه دهند و جامعه را امت واحده کنند و اتفاق برقرار کنند. این گونه از هدفها هدفهای منحصر به فرد نیست، اینها اهداف رایج و رسمی بعثت و نبوت است. به اون هدف اصلی و هدف مهم که این کمالات را به دنبال دارد همان است که در سوره مبارک ابراهیم بیان شد. در اون سوره آمده است که الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. وقتی مردم نورانی شدن هم در مقام فعل به قسط و عدل قیام میکنن هم در مقام برخورد اندیشه و اوصاف از اختلاف میپرهیزن به اتحاد تن در میدهن. سر اختلاف ظلمت است، سر عدم قیام به قسط و عدل ظلمت است. اون انسان تاریک است که یا داعیه خلاف در سر دارد یا داعیه تجاوز به تعدی در سر می پروراند. و اگر نورانی شدن نه در مقام عمل از قسط و عدل تعدی می کنند نه در روابط عمومی و اجتماعی دم از اختلاف می زنند. پس اون چه که در سوره حدید یاد شد هدف نهایی بعثت انبیا نیست و اون چه هم که در این آیه محل بحث مطرح است هدف نهایی بعثت انبیا نیست و اون چه که در سوره مبارک ابراهیم است اون هدف نهایی است، یعنی انبیا عموما و خاتم انبیا علیهم السلام خصوصا آمدن تا مردم را نورانی کنند در حد فرشته. حد اقل رشد انسانی است که به حد فرشته برسد، بالاترش آن است که مسجود فرشته ها باشد. و اگر انسان نورانی شد قهرن در مقام اوصاف و در مقام افعال هم متفق هم خواهند بود و هم به قسط و عدل قیام خواهند کرد. این هم اساره فصل دوم بحث. اما فصل سوم آن است که الانسان ما هو، این بحث که انسان چیست هم از در زیست شناسی مطرح است که پیکره انسان از کجا نشأت گرفته و هم از جنبه الهی مطرح است که حقیقت انسان را روح او تشکیل می دهد. چون بحث الانسان و ما هو بخشی به بدن و جسم او برمی گردد به بخشی به مجموعه جسم روح برمیگردد که اصالت از آن روح خواهد بود و نه از آن جسم، و اینکه انسان دارای دو اصل نیست، دارای دو حقیقت نیست، یک حقیقت روح و یک حقیقت جسم، بلکه انسان دارای یک حقیقت و یک فرع حقیقت است، دارای یک اصل و یک فرع اصل است، دارای دو اصل نیست و دارای دو حقیقت نیست که بدن همتای روح باشد و روح عدل بدن باشد، بلکه یکی ذل است و دیگری ذی‌ذل. چون این الانسان و ماهو در این دو مطلب خلاصه می شود و این دو مطلب هم از هم جدان، لذا سید الاستاد رضوان الله علیه اینها را هر کدام در فصل مستقل ذکر کرد. فصل اول در این است که، یعنی فصل اول از فصولی که ایشون ترک کردن، که از در نظم بحث ما فصل سوم قرار می گیرد. فصل سوم این است که انسان پیکرش از چه آفریده شده، در این که ممکن است قبل از این نسل انسان‌هایی هم بودن و منقرض شدن محتمل هست. روایت ها هم تا حدودی را تأیید میکنن که قبل از آدم آدمی بود و مانند آن، و احیانا از آیه مبارکه اینی جائلون فی الارض خلیفتن هم بعضی خواستن استشمام بکنن که این انسان فعلی خلف و خلیفه انسان‌های گذشته است، که بوی این معنا از این آیه هم استشمام می شود. ولی اون چه که محل بحث است آن است که این انسان فعلی که در روی زمین الان به میلیاردها رسید، این انسان‌ها به کی منتهی می شوند؟ گروهی برانن که این انسان‌ها به چهار زوج منتهی می شوند. این وسط راه. خود اون انسان‌های اصلی از چی پیدا شدن بقیه راه است که علاهده باید مطرح می شود. فعلا نظر کسانی مطرح است که می گوین انسان‌های فعلی، یعنی این چند میلیارد بشر، به چند زوج بشر ختم می شوند، زیرا اختلافی که بین انسان هاست یه اختلافی نیست که بشود اونها را به یک جا منتهی کرد. بعضی سفید پوستن، بعضی سیاه پوستن، بعضی زرد پوستن، بعضی سرخ پوستن و امثال ذلک. این سفید پوست ها باید به یک پدر و مادر سفید پوست منتهی بشوند، این سیاه پوست ها به شرح هیزم، اون زرد پوست ها و سرخ پوست ها هم به شرح هیزم. پس اون انسان‌های اولی که ریشه پیدایش نسل حاضرن چهار زوجن. اینها را نه با برهان توانستن اثبات کنن و نه با نقل قطعی. در این گونه از مسائل یا باید برهان عقلی دلیل گویا باشد یا وحی سماوی، چون دلیل از این دو بیرون نیست. در بسیار از موارد وقتی قرآن استدلال میکند و احتجاج میکند میفرماید یا برهان عقلی اقامه کنید یا اینکه وحی سمایی ارائه بدید، گای میفرماید برهان عقلی اقامه کنید، گای میفرماید مگر شما از وحی سماوی خبر میدید. یعنی حرف یا باید به عقل تکیه کند یا به نقل قطعی. شما برای وثنیت و بت پرستی مثلا نه برهان عقلی دارید که تصحیح کند، نه وحی سماوی نازل شده است که او را تجویز کند. این نحو تفکر در قرآن کریم زیاد است که حرف یا باید به برهان عقلی تکیه کند یا به وحی سماوی به نحو منفصله مانعت الخلوف که اجتماع را شاید. این گونه از حرفها نه به برهان عقلی متکی است نه به وحی سماوی. اما برهان عقلی متکی نیست، زیرا ممکن است که همه این رنگهای گوناگون در اثر تحولات منطقی پیدا شده باشد. اون که سالیان متمادی در خطی استوا و منطقه سوزان زندگی میکند، کم کم ممکن است سیاه پوست بشود و ماننده اون. نمیشود گفت که سیاه پوست ها نسلشون از سفید پوست ها جداست. این برهان عقلی بر اون نیست. در حد استبعاد ممکنه باشد، ولی برهان عقلی نیست. برهان نقلی هم ندارند، برای اینکه آیات قرآنی نه تنها نمیگوید که انسان ها از چهار زوجن، بلکه به خوبی دلالت دارد که همه انسان‌ها از یک زوجن، یعنی از یک پدر و از یک مادرن. آیه سوره مبارکه حجرات که آیه معروف دعوت به تقواست، همون آیه 13 است که فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، خطاب به عنوان یا ایها الذین آمنو یا اهل الکتاب یا بنی اسرائیل و امثال ذالک نیست، خطاب به ناس است که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. پس همه شما از یک زوج یعنی یک مذکر و یک مؤنث خلق شدید. بعد می‌فرماید به این که شما اگر بخواهید از نظر نسل افتخار کنید که نسل همه شما یکی است، و اگر بخواهید به قومیت و نژاد و قبیله و امثال ذلک ببالید، اینا یه شناسنامه‌های طبیعی است. ما شما را قبیله قبیله و شعبه شعبه قرار دادیم که یک دیگر را بهتر بشناسید، بگوید این زید از فلان قبیله است. اون روز که شناسنامه نبود، اداره آمار نبود، الان هم که شناسنامه و اداره آمار هست، باز بهترین راه برای شناخت همون اون علل و عوامل طبیعی است. فرمود این که قبیله ها به شعبه ها قرار داده شدن، این یه آمار طبیعی است، این یه اداره آمار است، این که عامل فقر نیست. به اصلتون بخواهید ببالید که اصل همه یکیست، بخواهید به این نژاد و قبیله و قومیت ببالید، این که آمار طبیعی است، این که سند فخر نیست. تنها یک چیز سند فخر است که تقواست، که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. خب پس سخن این که این چند میلیارد که چند رنگ دارن به چند زوج منتهی می شون، نه تنها برهان عقلی او را تأیید نمی کند، بلکه برهان نقلی او را تضعیف می کند. اونگاه وقتی این مسئله حل شد، نمی شود گفت که انسان ها که دارای رنگ های گوناگونن از آبا و امهات گوناگون آفریده شدن. بعد این سوال پیش می آید که این ذکر و انثی، این زن و مرد، این مذکر و مؤنث، هر دو همتای همان یا یکی اصل است و دیگری فرع؟ اون را در سوره مبارکه اعراف و همچنین سوره نساء فرمود به این که اون مرد اصل است و اون زن بعد آفریده شده. فرمود ما شما را از نفس واحده خلق کردیم که همسر او هم از او آفریده شده. آیه 189 سوره اعراف این است که هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها. ما شما را همه انسان ها را از یک نفر خلق کردیم که همسر او هم از او آفریده شده، یعنی از همون خمیر مایه‌ای که آدم با او به بار آمد، از همون طینت و خمیر مایه همسرش را خدا آفرید. در بحث‌های قبلم گذشت که در عربیت فصحا از زن به زوجه یاد نمی‌شود، به زوج یاد می‌شود. لذا در قرآن کریم از زنها به عنوان ازواج یاد شده، نه به عنوان زوجات. و مبادا کسی این چنین توهم کند که اصل حواست و آدم از او خلق شده، برای اینکه خدا فرمود و جعل منها زوجها، برای اینکه منها مؤنث بودنش به خاطر نفس است که فرمود شما را از نفس واحده خلق کردیم، و از زن به عنوان زوج یاد می شود نه زوجه، زیرا از انضمام زن به مرد جفت پیدا می شود. در عربیت های غیر فصحا ممکن از زن به عنوان زوجه یاد بشود، و اما در قرآن کریم از زنها به عنوان ازواج یاد شده است، خواه زنان بهشت خواه زنان دنیا. و لهم فیها ازواج مطهره، همسرانی هستند که پاکن و مانند آن. نه نکاح نیست، از همون طینت او آفریده شده. در اول سوره مبارکه نساء هم این چی آمد است که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا نساء. منتها اون مذکری که اول خلق شد در قرآن کریم به نام آدم نامیده شد، اون مؤنثی که بعد آفریده شد در روایات به نام حوا سلام الله علیها است، وگرنه در قرآن کریم از حوا نامی نیست. پس فرمود همه شما از این زن و مردی که اول زن خلق شد بعد مرد خلق شد، این هم قدمی جلوتر. اونگاه نوبت به خود آدم میرسد که آدم از چه خلق شد. آیا آدم او هم فرزند پدر و مادری است مانند انسان‌های دیگر؟ منتها پدر و مادر آدم سلام الله علیه انسان‌های غیر مسئول و غیر متفکر و امثال ذلک بودند و از اون انسان‌های غیر مسئول و غیر متفکر آدم ظهور کرد کما قال بهی بعض. یا آدم سلام الله علیه از تطورات ماده که از دیرگاه حرکت کرد به صورت نبات در آمد و از اونجا به صورت حیوان دریایی در آمد و از اونجا به صورت حیوان ذوحیاتین در آمد و از اونجا به صورت حیوان بری و خشکی در آمد و از اونجا کم کم به صورت انسان در آمد، حالا یا بوزینه بود که بعد انسان شد یا ماهی بود که بعد به انسان شد، علی اختلاف الاقوال، اینم احتمال دیگر. یا نه، این آدم سلام الله علیه از گل خلق شد بدون اینکه مراحل نظیر حیوانیتی که یاد شده، خواه بوزینه، خواه ماهی، خواه امثال دیگر را طی کرده باشد. اینا احتمالات مسئله است. برهان عقلی بر این مسئله نیست، چون این مسئله مسئله فلسفی و عقلی نیست تا عقل دخالت کند، یه امر جزئی است، قضیتون فی واقع. زیست شناسی هم برهان طبیعی اقامه نکرده، فقط در حد فرضیه و شاید است، با اینکه این فرضیه مخالفان زیاد دارد. با فرضیه هرگز جزم پیدا نمی شود غیر از قضیه بدیهی است. قضیه بدیهی زیر بنای استدلال قرار می گیرد که مسائل نظری به بدیهی ختم می شود و اما فرضیه خودش زیر بنایی ندارد. فرضیه به تعبیر سیدن استاد مثل اون پای ثابت پرگار است که دیگری می گردد و دایره رسم می کند و او آرام است. او را اینجا نگه می دارند که یک پای دیگر بگردد و دایره رسم بکند. در نقش کشیدن کار اساسی را اون لبه متحرک پرگار به عهده دارد، نه اون پای ثابت. اون پایی که میگردد نقشه رسم میکند، اما برای اینکه بگردد یه پاشنه دیگری هم لازم است. این فرضیه اون پاشنه ثابت است تا کار پیش برود، وگرنه همه علمای طبیعی و محقق هم میدانن که فرضیه غیر از قضیه بدیهی است. با فرضیه هرگز جزم پیدا نمیشود. با قضیه بدیهی که از اولیات شروع می شود انسان می تواند استنتاج کند و جزم پیدا کند، ولی با فرضیه هرگز جزم پیدا نمی شود، چه اینکه صاحبان فرضیه هم جزم ندارند، برای اینکه مشکل کارشون حل بشود میگن فلنفرض انه کذا. این که فرض می کنیم مثلا نفت از اون مایه باشد یا از فرون ماده، بر فرضی که نفت از فلون ماده متکون بشود، فلون معدن نفت میتواند تا 100 سال دوام داشته باشد. اینا رو فرض است. با فرض هرگز جزم پیدا نمیشود، مشکلات عملی حل خواهد شد. لذا در قضایا و مسائل اعتقادی به فرضیه بها داده نمیشود. این فرضیه اون پاشنه ثابت است تا دیگری بگردد. گذشته از این که مسئله فرضیه است نه بدیهیه اولا، و در این فرضیه هم صاحب نظران موافق نیستن بلکه خیلی ها مخالف انسانیان، خدای سبحان که خالق انسان است، او اولاست به این که بگوید انسان را ما از چی خلق کردیم و چی خلق شده. ظاهر قرآن کریم این است که انسان‌هایی که فعلا روی کره زمین زندگی میکنن از یک پدر و یک مادرن که اشاره شد، و اون پدر و مادرم همتای هم نیستند، بلکه پدر اول خلق شد و از خمیر مایه پدر و طینت پدر مادر خلق شد. این دو مطلب. و خود آدم سلام الله علیه هم از گل و قبلش از تراب خلق شد بدون اینکه پدر و مادری داشته باشد. این مطلب را به خوبی قرآن اثبات میکند، یعنی ظهوراً کنس که آدم سلام الله علیه فرزند پدر و مادری نبود، پدری نداشت و مادری نداشت. این مطلب سوم را قرآن به خوبی اثبات میکنه. مطلب چهارمی که بعد عرض میکنیم قرآن در باره او صراحتی ندارد، اما این مطلب سوم چه آدم سلام الله علیه پدری نداشت، مادری نداشت و فرزند نسل قبلی نیست، این را به خوبی اثبات میکند. در همون سوره مبارکه آل عمران آیه 59 در رد توهم مسیحی ها این چنین میفرماید: مسیحی ها فکر میکردن چون عیسی سلام الله علیه پدر نداشت و هیچ فردی بدون پدر به دنیا نمی آید، پس معاذ الله عیسی پسر خداست. در قبال تفریط یهودی ها که به مریم علیها السلام گفتن ما کان ابو کمبر از سو و ما کانت امو کبقیا، در مقابل تفریط دشمنان دوست نادان دست به افراط زد، گفت عیسی ابن الله است، زیرا انسان بدون پدر خلق نمی شود و عیسی انسان است، یقینا پدر دارد و پدر او معاذ الله الله است. این توهم. برای رد این توهم آیه 59 سوره آل عمران دلیل خوبی است که فرمود این مسئله عیسی عند الله که مسئله آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، فرمود جریان عیسی سلام الله علیه مثل جریان خود آدم است. چطور شما درباره آدم اعتراضی نداری؟ درباره آدم نمیگوید آدم ابن الله است، ولی درباره عیسی میگوید ابن الله است. آدم انسان است و به گمان شما هر انسانی باید از پدر و مادر متولد بشود، در حالی که آدم پدر و مادر نداشت. خوب اگر آدم همانند انسان‌های عادی فرزند یک پدر و یک مادر بود، دوتا اشکال داشت. یکی این که اصل مسئله رو حل نمی‌کرد و نمی‌توانست احتجاج باشد، برای اینکه اونها حرفشون و توهمشون این بود که انسان باید پدر داشته باشد و عیسی انسان است و هر انسانی باید پدر داشته باشد و عیسی باید پدر داشته باشد، این نتیجه قیاسشون. و چون کسی پدر عیسی نیست، پس الله معاذ الله پدر عیسی است. این توهم بود. اگر خدا بفرماید جریان عیسی مثل جریان آدم است، خب اونا میگن نه مثل جریان آدم نیست، برای اینکه آدم فرزند یک پدر و مادر است و عیسی پدر نداره. اگر آدم مانند افراد دیگر پدر و مادری می داشت، هرگز مشکل احتجاج مسیحیت حل نمی شد. این یک اشکال. ثانیاً خود آدم همانند افراد دیگر بود. اگر آدم دارای پدر و مادری باشد و فرزند نسل قبل باشد، خب آدم خصوصیتی ندارد، آدم هم مثل سایر افراد. دیگر خدا نباید بفرماید این مسئله عیسی عند الله که مسئله آدم، باید میفهمود این مسئله عیسی عند الله که مسئله سایر الخلق. این دوتا شبهه مخصوصا اول دلیل روشنی است به این که آدم سلام الله علیه پدر نداشت. این یک. خب مبادا کسی توهم کند که از نظر پدر نداشتن عیسی مثل آدم است و از نظر مادر داشتن آدم مثل عیسی است، او را فورا نفی کرد. فرمود خلقه من تراب، یعنی در این ضلع اول عیسی مثل آدم است، اما در اون ضلع دوم آدم مثل عیسی نیست که از مادر آفریده شده باشد. آدم سلام الله علیه نه پدر داشت و نه مادر، و عیسی در این که پدر نداشت مثل آدم است و آدم مادر نداشت بلکه من تراب آفریده شد. این مسئله عیسی عند الله که مسئله آدم، خلقه من تراب. این خلقه من تراب برای آن است که مبادا کسی خیال کند عیسی مثل آدم است در پدر نداشتن و آدم مثل عیسی است در مادر داشتن. همون این چنین نیست، تشبیه از این طرف است نه از اون طرف. این مسئله عیسی عند الله که مسئله آدم، خلقه. خب جای این هست که انسان سوال بکند که آدم چگونه آفریده شد؟ عیسی مثل آدم است، آدم چگونه آفریده شد؟ خلقه من تراب، یعنی پدر نداشت. ثم قال له کن فیکون، که این ثم قال له کن فیکون مربوط به فصل چهارم بحث است که انسان یک بدنی دارد که تدریجا یافت می‌شود، یک روحی دارد که مربوط به عالم کن فیکون است. اون در فصل 4 مطرح می‌شود. این مطلب سوم مربوط به این که بدن انسان تا کجا و به کجا منتهی می‌شود. مطلب چهارم این که حالا آدم که از گل آفریده شده، آیا مجسمه سازی شده بعد روح در او دمیده شد، یا سالیان متمادی این مراحل گذشت و امثال ذالک؟ از این به بعد هر دو امکان دارد. قرآن تصریحی در این زمینه ندارد که آیا جریان پیدایش آدم نظیر همون پیدایش طیور عیساست که عیسی سلام الله علیه از گل به هیئت پرنده چیزی می ساخت و در اونها می دمید و پرنده می شدن، آیا مجسمه ساخته شد در روح دمیده شد، یا نه ماهای متوالی همونطوری که یک قطره آب در رحم انسان می شود، خدای سبحان همون شرایط را در بیرون محدوده رحم هم انجام می دهد؟ چطور یک قطره آب در دستگاه مادر انسان می شود، در بیرون هم انسان می شود؟ مگر پدر و مادر خالقند؟ خدای سبحان به پدر و مادرها فرمود کار پدر امناست و همچنین کار مادر، فرمود افرایتو ما تمنون، به همه خطاب می کند، به پدر و مادر می کند کار شما امناست، اونی که نطفه را انسان می کند خداست. افرایتو ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ مگر یک قطره که از صلب و ترائب خارج می شود پدر می داند، یا در قرار مکین قرار می گیرد مادر می داند؟ فهمود نه پدر خالق است نه مادر خالق است. در این ظرف که صاحبان این ظرف جز امنا کار دیگر ندارند، خدا خالق است. همون خدایی که بین صلب و ترائب و قرار مکین یک قطره را به صورت انسان در می آورد، همون خدای سبحان قادر است در بیرون محدوده صلب و ترائب از یک سمت و در بیرون محور رحم از سمت دیگر حیات ببخشد. حالا ممکن میلیون ها سال طول بکشد، ممکن است لحظاتی طول بکشد، ممکن است چند ماه طول بکشد، ممکن بیش از یک لحظه طول نکشد، اونم ممکن. در این زمینه قرآن بیانی ندارد و اگر علم پیشرفت کرد که از فرضیه به بدیهیه رسید و از قضیه بدیهیه استدلالی درست کرد که حتما چندین سال باید بگذرد تا تراب انسان بشود و محال است که دفعتا تراب انسان بشود، یعنی محال عقلی است نه محال عادی، قرآن تاب اون را دارد. خدا فرمود ما از تراب انسان خلق کردیم، نفرمود بدون طی مراحل. که نه، منظور آن است که یه لحظه به صورت مجسمه در آوردیم و در روح دمیدیم، این یمکه. یا سالیان متمادی طول کشید تا با حفظ درجات و طی تکاملی به اینجا برسد بعد خدا نفخ روح بکند، یمکه. ماها طول بکشد، یمکن. در این زمینه قرآن بیانی ندارد تا انسان بگوید به این که این مخالف با فلون فرضیه است یا مطابق با فلون نظریه نیست. نه، اگر علم پیشرفت کند و همه مسائل زیست شناسی را از فرضیه برهاند به صورت قضیه بدیهیه در بیاره و از بدیهیه نظریات را استنتاج کند در حد قضیه ریاضی قرار بده، نه پیش فرض، به حد برهان عقلی برساند که برخلافش محال عقلی باشد نه محال عادی، اونگاه قرآن چون تاب همین احتمالها را دارد بر یکی از اون احتمالاتی که مطابق با عقل است یا مخالف با عقل نیست حمل می کند. پس از این جهت قرآن کریم در بخش چهارم ساکت است. و اما فصل چهارم بحث، فصل چهارم این است که الانسان ما هو، این دیگر بحث طبیعی نیست، گوشه از این بحث طبیعی است، بقیهش بحث الهی است. و اساس کار این است که قرآن کریم انسان را دارای جسم و روح می داند اولا، و این جسم و روح را هم همتای هم نمی داند که جسم هم سنگ روح باشد و روح هم وزن جسم باشد، که به همون اندازه که جسم می ارزد روح به همون اندازه بی ارزد و مانند آن، بلکه انسان را از فرع و اصل مرکب می داند، یعنی از یک روح و از یک بدن، که اصالت از آن روح است و بدن تابع اوست. اما این که انسان مرکب از روح و بدن است و تنها بدن نیست، این در آیات فراوان هست. همه آیاتی که ناظر به داشتن روح است این رو تأیید می کند، مخصوصا آیاتی که در سوره صاد و سوره مبارکه مؤمنون هست. در سوره صاد جریان آفرینش انسان اولی را که بازگو می کند، می فرماید به این که اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. خب در این حال برای او جزء مادی قائل است، اون جزء مادی را به خود نسبت نمیدهد، میفهمه جزء مادیش به تین برمیگرده، یه جزء معنوی قائل است که روح اوست، اون روح را به خود نسبت میدهد. فرمود اینی خالقون بشرن من تینن فیضا سویته و نفختو فیه من روحی فقعوا له ساجدین. پس انسان دارای جسمی است که به تین برمیگردد، مبدا قابلیش رو گل تشکیل میدهد و اساسش را روح تشکیل میدهد که به الله ارتباط دارد. و نشانه این که اصالت از آن روح است نه از آن تین و اینها همسان هم نیستن، این که اون جسم را به تین نسبت داد و روح را به خودش. و روشنتر از اینها آیه سوره مبارکه مؤمنون است. روح را عذاب میکنن، ولی برای اینکه روح عذاب ببیند بدن رو میسوزنن. الان هم در دنیا همین طور است. الان اگر کسی خواست روح کسی را رنج بدهد دستش رو میسوزند. این دست که سوخته میشود روح احساس میکند. در سوره مبارکه مؤمنون وقتی جریان پیدایش انسان را از بدء ظهور بازگو میکند، این چنین میفرماید که انسان از نطفه خلق شد. فرمود به این که ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. اون دیگر به حساب علم طبیعی در نمیاد. فرمود او را ما چیزی دیگر در آوردیم، کار دیگر کردیم. خب فتبارک الله احسن الخالقین. این چه فرمود فتبارک الله احسن الخالقین؟ برای اینکه این مخلوق احسن المخلوقین است. خالق احسن المخلوقین هم قهرن احسن الخالقین خواهد بود. و این احسن المخلوقین بودن انسان نه برای آن است که نطفه‌ای به این صورت زیبا در آمد، برای اینکه زیباتر از انسان طاووس و امثال طاووس است که او هم از نطفه و یا غیر نطفه به این صورت در میاد. اگر یک قطره آب یا تراب یا تین یا سلاله تین بخواهد به این صورت زیبا در بیاید که احسن المخلوقین نیست تا خالقش بشه احسن الخالقین، زیرا مثل او به بهتر از او تا عالم فراوانه. و این احسن المخلوقین بودن انسان که مایه احسن الخالقین بودن خداست برای روح او نیست، چون این روح را فرشته ها هم دارن. این که انسان احسن المخلوقین است چون یک معجونی است از طبیعت و ماورای طبیعت. این که از یک طرف به تین بسته است، از یک طرف به دناف دلا بابسته است، این احسن المخلوقین است. این اگر بتواند با داشتن همه این راه بندها و رهزنها به دناف دلا برسد میشه احسن المخلوقین. آفریدگار این احسن المخلوقین قهران احسن الخالقین هم هست، وگرنه صرف داشتن روح باعث نمیشود که یک موجود احسن المخلوقین بشود. همه فرشته های مجرد حاملان عرش چنین هست. خدای سبحان که در باره آفرینش جبرئیل و اسرافیل امثال ذلک نفرمود تبارک الله و احسن الخالقین. که خب اگر روح هست اونها دارن، اگر علم و اندیشه هست اونها دارن و مانند آن. پس در فصل چهارم روشن شد که نشأه جان آدمی یک نشأه جدا و دیگر است و اوست که مایه احسن المخلوقین شدن انسان خواهد شد و زمینه تبارک الله احسن الخالقین را فراهم میکند، که تتمه فصل 4 به بحث فردا انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.